دعوت میکنم شنونده برنامه هزاری ادب از رادیو فرهنگ باشید. هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 552 این برنامه حقایقی درباره کتاب بحرالحقایق.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 552 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع حقایقی درباره کتاب بحرالحقایق تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
در میان آثار تفسیری ایران نام یکی از آثار نجم الدین رازی می درخشد، بحرالحقایق و المعانی. این اثر را برخی از محققان تاریخ ادبیات ایران تأویلات نجم الدین دایه هم خواندند. مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران کتاب بحرالحقایق و المعانی را با مقدمه و تحقیق دکتر محمد رضا موحدی در سال 1392 به چاپ رسانده. در اهمیت این اثر همین بس که بگوییم اکثر علمای شیعه و بزرگان ادبیات ایران خواندن آن را توصیه کردند، هم به خاطر مفاهیم بلند آن و هم به خاطر نثر زیبای فخر رازی که میتواند الگویی برای نویسندگان و محققان جوان باشد. نجم الدین رازی معروف به نجم دایه یکی از عارفان و ادیبان بزرگ ایران در قرن ششم هجری قمری بود. او آثار فراوانی خلق کرد که اکثر آنها را در همین برنامه معرفی کرده ایم. اکنون فرصت برای معرفی یکی دیگر از آثار ارزشمند او، یعنی همین کتاب بحرالحقایق و المعانی، فراهم آمده است. بحرالحقایق کتابی است که محققان آن را دریای معانی و حقایق عرفانی خواندند. ذهبی در کتاب معروف خود از تفسیر و المفسرون درباره این اثر اصولی چنین گفته: تفسیر بحرالحقایق و المعانی در 5 مجلد نوشته شد که 4 جلد آن را نجم الدین رازی به پایان رساند و جلد 5 آن را علاءالدوله سمنانی بیابانکی تکمیل کرد، چون نجم رازی از ادامه دادن آن باز مانده بود. درباره صحت انتساب کتاب بحرالحقایق و المعانی از گذشته‌های دور بحث بوده که آیا واقعاً این اثر مهم و هجیم و قابل اعتنا به ویژه مجلدات نخست‌آن را نجم رازی تألیف کرده؟ حتی برخی از محققان پا را فراتر گذاشته ادعا کردند کتاب برون حقایق اثری از تألیف کسی که سمت استادی نجم رازی را داشته، یعنی نجم الدین کبرا، به این صورت که نجم کبرا آن را می گفته و نجم رازی می نوشته. اما بسیاری از محققان از جمله دکتر محمد رضا موحدی که دقیق‌تر به جوانب مسئله توجه کردند گفتند نظریه‌های پراکنده در مورد این اثر مردود است و برون حقایق و المعانی اثر خود نجم الدین رازی است. برخی دیگر از محققان مدعیان برون حقایق در واقع نوشته سه تن از بزرگان ادب و عرفان ایران است، یعنی نجم الدین کبرا، نجم الدین رازی و علاءالدوله سمنانی بیابانکی، ولی همه اینها حدس و گمان است و برون حقایق و المعانی به نام نجم الدین رازی ثبت شده است. نجم الدین رازی به گفته محققان با روش تأویل به سراغ آیات قرآن رفته است و نه با روش دیدن ظاهری. او عقیده داشت باید به ابعاد تطبیقی و معناهای ورای ظاهر عمل کرد تا نتیجه مفید از قرآن گرفت و همین منظور در بحرالحقایق ضمن نقل سخنان بزرگان این رشته الهامات، مشاهدات و نظریات شخصیش را هم لحاظ کرده و تفسیری به سبک خود ارائه داده است. روش تفسیری نجم الدین رازی بر مفسران بعدی اثر فراوانی گذاشت. همه آنها که بعد از او دست به تفسیرهایی درباره آیات قرآن زدند اعتراف کردند که شیوه استادانه نجم رازی را پی گرفتند. به گفته محققان نکته برجسته درباره کتاب برون‌حقایق این است که نجم الدین رازی دو ویژگی مهم را در نوشتن آن پی گرفته است. یکی بستر مذهبی و فکری و دیگری مسائل مربوط به عصری که در آن زندگی می‌کرد. او با تلفیق این دو ویژگی تفسیر خود را مردمی کرد و آن را به عموم ارائه داد. استقبال علما از تفسیر او دقیقاً به علت این رویکرد بود. تأثیر تفسیر نجم الدین رازی به حدی عمیق و گسترده بود که پس از مدتی کوتاه مورد استقبال و اقتباس فراوان قرار گرفت. البته با همه تعریف و تمجیدی که مفسران بعدی از این اثر کردند، یکی از آنها یعنی سید حیدر آملی در مقدمه تعبیدات خود با عنوان المحیط الاعظم نظر دیگری ابراز کرد. او پس از ستایش فراوان از تفسیر نجم الدین رازی روش خود را توضیح داد و گفت شیوه من اخوت و شفقت است، نه عصبیت و جدال. بنابراین نمیتوانم در بحث‌های خاص با نجم الدین رازی همراهی کنم، چرا که من دیدگاه‌های خود را از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اخذ می‌کنم. منظور سید حیدر آموری این بود که نجم الدین رازی دیدگاه‌های خود را از عارفان قبل از خود اخذ می‌کند. در مورد روش نجم الدین رازی در تفسیر باید گفت که عارفان هرچند از وسعت مشرب برخوردارند و در مقایسه با دیگر گروه‌های علمی و در برخورد با عقاید مختلف بیشتر اهل تسامحند، این طور هم نیستند که از نظریات و سخنان اهل بیت علیهم السلام پیروی نکنند. آنان اغلبشان از پیروان راه راستین شیعه بودند و نجم الدین رازی هم یکی از آنهاست. منتها اینان عوامل اجتماعی را هم در تفسیرهای خود لحاظ می‌کنند تا مطالبشان بهتر و سریع‌تر در دل مردم جای بگیرند. عارفان معمولاً این حاجت طبیعی و درونی انسان را که می‌خواهد با معبود خود رابطه مستقیم برقرار کند، به شکل بارزی در گفته‌ها و نوشته‌های خود آشکار می‌کردند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 552 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع حقایقی درباره کتاب بحرالحقایق تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
یا من تو هیچ ساقی امشب بیای صفا کن، جانی بریز و جانم جام جهان نما کن. زن آب آتش آلود، زن آب آتش آلود، آتش به هستی یم زن و از غید و بند هستی و از قید و بند هستی یک لحظه هم رها کن.
تأکید اسلام علیه. همراهان عزیز و ارجمند، در این فرصت دعوت میکنم از رادیو فرهنگ شنونده برنامه دختران آفتاب باشید به مدت حدود 15 دقیقه.
دختران آفتاب.
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 48. اولین کسی که اقدام کرد ثریا بود. عاطفه خانم، شما بفرمایید این آقای مرادی کی باشن؟ عاطفه در حالی که به مرور داشت آرام تر می شد و سرخی چهرهش هم کم می شد نفس عمیقی کشید، سرش را تکان داد و گفت: نمی دونم. خیلی خوب، پس معلوم میشه که عاطفه خانوم به رغم شهرستانی بودنشون و ظاهری که از خودشون نشون میدن، سرشون تو حساب و کتابه. یعنی چی؟ یعنی که معلوم میشه پسرای تهرون حتی به دختر شهرستانی هم روی خوش نشون میدن. عاطفه پوزخند تمسخرآمیزی زد تا ناراحتیش را پنهان کند، ولی سمیه که میدید باعث چه حرفایی شده بیشتر عصبانی شد. این حرفا یعنی چی ثریا؟ کافر همه را به کیش خود پندارد. این مرادی از بچه های دانشکدمونه. اما این جواب هم نتوانست مزدگ شیرین پیروزی را از زیر دندان ثریا بیرون بیاورد. چه فرقی میکنه؟ حالا چه از بیرون دانشگاه، چه از داخل دانشگاه؟ این فقط نشون میده که عاطفه هنوز ارزشش رو اینقدر پایین نیاورده که به هر پسری روی خوش نشون بده. ولی این مرادی از عاطفه خواستگاری کرده. دهان ثریا که باز شده بود تا جواب سمیه را بدهد، همانطور وسط راه باز ماند. چشمهایش گشاد شد و نفس عمیقی کشید. بعد با صدای جیغ دهان ثریا بسته شد و همه به خودشان آمدند. واه، فدوی هرچی دختر اسپانیه، دمتون گرم. و بعد کف زد و کل کشید. شاید اگر سمیه جیغ نزده بود ثریا کمی هم رقصیده بود. ثریا بس دیگه. ثریا دستهایش را که باز کرده بود همونطور باز گذاشت. صدایش بند آمد و مثل یخ وارفت. چیه سمیه خانم؟ حق نداریم برای عروسی رفیقمون شادی کنیم؟ سمیه آرام شد، صدایش پایین آمد. اولا که محرمه، مثل این که همش من باید به همه تذکر بدم. ثانیاً عاطفه به این آقای مرادی جواب رد داده. دستهای ثریا با ناامیدی افتاد روی زانوهایش و عقبهایش را در هم کشید. چی کار کرده؟ گفتم جواب رد داده، یعنی خواستگاری مرادی رو قبول نکرده. اگه نفهمیدی بازم توضیح بدم. نه فهمیدم. ولی آخه چرا؟ سمیه پرسید. چرا چی؟ چرا فهمیدی؟ نه، منظورم اینه که چرا جواب رد داده. من چه میدونم؟ چرا از من میپرسی؟ از خودشون بپرسی. میگه نمیخواد ازدواج کنه. معلوم بود سمیه هم از دست عاطفه دلخور است، احتمالاً از جواب رد دادنش. بالاخره فاطمه که از اول تا حالا ساکت مانده بود رو به عاطفه کرد. سمیه راست میگه؟ عاطفه با سر تایید کرد. فاطمه پرسید: چرا چرا جواب رد دادم؟ چرا گفتی که نمیخوای ازدواج کنی؟ برای اینکه نمیخوام زیری باره یه مرد دیگه برم. همون مسعود برای هفت پشتم کافیه. اولا که همه مردها مثل مسعود نیستن. نمونش بابای خودت، بابای ماها، ال و یکو جمله‌اش را برید. فکر میکنم میخواست بگوید علی. شاید هم به همین دلیل بود که موجی از شادی صورتش را پر کرد. عاطفه با لبخند مبهمی گفت: نه بابا، اون بندی خدا که چه با حتی به مسعود ندارید. از اتفاق خیلی هم ساکت و سر به زیره. سریا خندید. پس مبارکه. راهره زیر لب گفت حیف اون پسر نیست که گیره یه افعی مثل تو بیفته. فاطمه هم گفت پس دیگه چه دردی داری که میگی نه؟ عاطفه سرش را پایین انداخت و با ریشه های فرش بازی کرد. من که با اصلش مشکلی ندارم، نگفتم که ازدواج نمی کنم. من با زمانش مشکل دارم. مشکل چیه؟ ببین من الان دانشجوم. فاطمه خندید. خوب شد گفتی، وگرنه ما نمیدونستیم. خب ما هم دانشجوییم. نه منظورم اینه که هنوز 2 سال دیگه مونده تا درسم تموم بشه. هنوز خیلی دیگه کار دارم. مگه کسی جلوتو گرفته؟ الان نه، ولی اگه ازدواج کنم چرا؟ اون وقت جلومو میگیره. نمونش این همه به چای دیگه دانشگاه. دیدی لیلا ربانی به چه روزی افتاد؟ مجبور شد انصراف بده و بره بشینه تو خونه. یا همین فیروز ستاری که تو گروه شماست، یه ساله که داره دنبال کارای طلاقش میدوه. از این دادگاه به اون دادگاه. خودت که دیدی یه ترم هم مشروط شد، عقب افتاد. اونم دختری مثل اون که یه موقع شاگرد اولی گروه بود. سمیه به تندی برگشت به طرف عاطفه. تو چی کار به کار زندگی بقیه و مشکلاتشون داری؟ چرا فقط اونا رو میبینی؟ مگه فقط اونا هم که شوهر کردن؟ این همه بچه های دیگه هم هستن شوهر کردن و آبم از آب تکون نخورده. تازه شادتر و بانشادتر هم شدن، مثل محبوبه کسایی که ترم اول عقدش بود حالا هم 1 سال عروسی کرده. فاطمه هم گفت ببین عاطفه، مراقب باش هیچ وقت اشتباه و گرفتاری بقیه تو رو نترسونه. از اونها عبرت بگیر، مراقب باش، ولی نترس. اگه میبینی لیلا و فیروزه توی زندگیشون مشکل دارن، شاید به خاطر برنامه‌ریزی‌های اشتباه خودشون بوده. ناهماهنگی و بی‌برنامگی بوده که اینطور زندگی رو برای اونها سخت کرده. نه اینکه خیلی زود عروسی کردن و بچه دارم شدن. بعد هم دیگه مشکلات بچه داری مزاحم درس خوندن و درس خوندن هم مزاحم زندگیشون شد. آخه چه برنامه‌ریزی، چه کشکی، چه پشمی. فاطمه جون، موقعی که آقا فردا فرمودن که نمیخوام بری درس بخونی، بگیر بشین تو خونه، من دیگه چی کار میتونم بکنم؟ مادرا. قبل از اینکه عاطفه بتواند جمله‌اش را کامل کند، فاطمه صحبتش را قطع کرد. شاید در همان نگاه کوتاهی که به راحله کرده بود، دیده بود که او سرش را پایین انداخته و اخم‌هایش در هم رفته است. فاطمه گفت: عزیز من، این که دیگه مشکلی نداره. خب یه دانشجویی یا یه آدم تحصیل کرده‌ای رو انتخاب کن که با درس خوندن تو مشکل نداشته باشه. یا مثل خیلی از مردای دیگه تشویقت هم بکنه. همین محبوبه کسایی که سمیه گفت، مگه نشنیدی که شوهرش روزای امتحان محبوبه مرخصی میگیره تا از بچه نگهداری کنه؟ آخه تو هم حرفای میزنی فاطمه جون. چطوری من یه جوانی دانشجوی آس و پاسا که نه سربازی رفته نه کاری دارد انتخاب کنم؟ تازه فردام که درسش تموم میشه 2 سال طول میکشه تا بره سربازی، بعدم 1-2 سال دنبال کار بگرده. تازه از کجا معلوم که کار خوبی گیرش بیاد؟ این بار فهیمه بود که اعتراض کرد. ده همین دیگه عاطفه خانم، شما کسی رو میخوای که همه چیزش تموم باشه و دلخواه، ولی خودت اگه فردا بهت گفتن مثلا جهازت کو، میگی من که یه دختر تحصیل کردم دیگه جهاز میخوام چی کار؟
Thank you.
یعنی میگوی این چیزا مهم نیست؟ اما فاطمه جوابش را داد. چرا مهمه عاطفه جان؟ ولی این تویی که باید تشخیص بدی کدومش مهم تره. حرف سر اینه که تو باید توقعتو کم کنی، یعنی توقعات از دو طرف باید کم باشه. اون وقتی که تو باید ببینی کدوم عوامل و خصوصیات برات مهم تره، اونها رو در نظر بگیری، بقیه رو هم حتی المقدور ازش بگذری. آخه این نمیشه که تو شوهری بخوای که هم جوان و تحصیل کرده باشه که بذاره تو ادامه تحصیل بدی و بری سر کار، هم یه آدم بازاری و پولدار و پخته باشه که تو به چیزی احتیاج نداشته باشی. عاطفه منمنی کرد و گفت از همه این حرف رو گذشته. ببینید من الان مجردم، بالاخره تا حدی اختیارم دست خودمه، دانشگاه میام، نسبتا تو تصمیم گیریام هم آزادم، هیچ مشکلی هم ندارم، پس چه لزومی داره که خودم رو تو هچلی به نام ازدواج بیندازم؟ بالاخره این کار مسئولیت داره، مکافات داره. من که هنوز صحبتای آخر فاطمه توی ذهنم بود به آن گفتم بله که داره، به همین دلیله که خیلی ها از زیر بار ازدواج فرار می کنن و باز هم به همین دلیله که به قول فاطمه انقدر توی اسلام به ازدواج سفارش شده. آخه اینم نمیشه که آدم همیشه سود و منافع شخصی خودشو در نظر بگیره. فاطمه هم تأیید کرد. ببین عاطفه جون، ازدواج چیزی که نمیتونه ازش فرار کنی. ساختار روحی زن به شکلیه که به حامی و پشتیبان نیاز داره. تو الان برخلاف این که فکر میکنی آزادی، ولی خیلی محدودیت داری. خیلی جاها نمیتونی بری. خیلی کارا رو نمیتونی انجام بدی. چون مجردی. چون تنهایی. ولی ازدواج میتونه فضای بهتری برای رشد تو مهیا کنه. به شرطی که تو به اون مثل زندان و به شوهرت هم به چشم زندانبان نگاه نکنی. اگه به اون به چشم همراه و همدل نگاه کنی، اون وقت انتخاب بهتری هم میکنی. کسی رو انتخاب میکنی که بالهات رو باز کنه، نه اینکه از ازدواج برات قفس بسازه. راستی یه حرفی از استادم یادم اومد که خیلی جالبه، راجع به ازدواج دلخواهه. میگفتند ازدواجیه با پیوند عشق معنوی و الهی و جوشش بی‌نظیر میان زن و مرد مؤمن و مسلمان و همکاری و همسری به معنای واقعی بین دو عنصر الهی و شریف و بیگانه از همه تشریفات و زر و زیورهای پوچ و بی‌محتوای ظاهری. ببین دقیقاًم حفظ کردم. خب حالا اینطوریه که ازدواج معنا میده. زوج شدن دو فرد، یعنی دو نفر همدیگر رو تکمیل می کنن. هر کدوم استعدادهایی دارن که بدون استفاده از استعدادهای اون یکی دیرتر به تکامل می رسن. عاطفه نگاه رضایت بخشی داشت، با اینکه از مباحث جدی